بله، این حالا مسئله از این قراره که یک لوح محو اثبات داریم، یک لوح محفوظ داریم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. مسئله ای که سوال شد در مورد این که آیا ما در ظهور امام زمان علیه السلام منشأ اثر هستیم یا نیستیم، و ما میتونیم تأخیر بندازیم ظهور حضرت رو یا تعجیل کنیم در ظهور حضرت، و شخص ما، هر یک از ما به شخصه کاره ای هست در این عالم که تأثیر گذار باشه در حوادثی که در این عالم در رابطه با ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق میافته، یا نه کاره ای نیست. عرض کردیم که اون چه که ما وظیفه داریم، وظیفه این است که تلاش کنیم، تدبیر کنیم، اما تقدیر دست خداست. العبد یدبر و الله یقدر. ما تدبیر میکنیم و تلاش میکنیم در جهت تحقق بخشیدن به اون چرا که تدبیر کردیم، اما اینکه نهایتا اون چرا که ما تدبیر کردیم به نتیجه برسد یا به نتیجه نرسد دست خداست. یعنی گاهی تدبیر ما و تلاش ما و حرکت ما بدون نقشه، بدون تأثیره، اون حادثه ای که بخواد اتفاق بیافته اتفاق میافته و این تلاش ما بیفائده است. گاهی این تلاش ما در رابطه با اون نتیجه ای که در نظر گرفتیم تأثیر منفی داره، یعنی موجب میشه که مثلا عقب بیافته. گاهی تأثیر مثبت داره، موجب میشه که جلو بیفته. تمام اینها خارج از اختیار ماست، خارج از قدرت ماست. ما نیستیم که تعیین میکنیم که این تدبیر ما به نتیجه برسد یا نرسد، تأثیر مثبت داشته باشد یا تأثیر منفی، تأثیرگذار باشد یا تأثیرگذار نباشد. اینکه کدوم حادثه اراده ما، اختیار ما، انتخاب ما، تلاش ما درش تأثیرگذار هست یا نیست، مثبت یا منفی، این دست ما نیست. خدای متعالی که خودش تعیین کرده، خودش تقدیر فرموده. بنابراین مسئله ظهور امام زمان علیه السلام وصل به شخص ما نیست. ما یه وظیفه ای داریم، وظیفه ای هم که داریم مربوط به خودمون میشه، موجب رشد و تکامل و سعادت ما میشه. ما وظیفمون رو عمل میکنیم و بهشت سعادت رو برای خودمون میخریم. میخواد این عملی که ما انجام میدیم تأثیر مثبت داشته باشه یا تأثیر منفی داشته باشه. چه شما در جهت تحقق بخشیدن به ظهور تلاش کنی چه در جهت مقابل و مخالفش تلاش کنی. اونی که باید اتفاق بیافته اتفاق میافته. عرض کردیم که این عالم عالمی است که دست خداست و دنیا به تعبیر دیگه دست خداست. کسانی که سرد و گرم روزگار رو چشیدن اینهان که میفهمن دنیا دست خداست، دست ما نیست. حضرت علی علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا رو من از راه اینکه تصمیمی گرفتم فسخ شد، نقض شد، همتی کردم، اراده ای کردم، فسخ شد، از اینجا فهمیدم قدرت دیگری در کار است و خدایی بر این عالم حاکم است که این حکومت دست من نیست، حاکم اینها حکومت دیگری است، من نیستم. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. پس اون چرا که ما فکر میکنیم که موجب میشه مثلا ظهور نزدیک بشه یا موجب میشه که ظهور تأخیر بیافته، یه چیزایی مثلا فرض بکنید فکر میکردیم قبل از این که انقلاب بشه، فکر میکردیم اگر انقلاب بشه دیگه همه چی درست میشه. یه عده اینجور فکر میکردن که از نظر مادی دیگه همه چی تکمیل میشه، از نظر معنوی تمام انسانها رو به رشد و تعالی و تکامل و معرفت و دینداری و نماز و روزه و حجاب و همه چی، دیگه جامعه مملو و از معنویات میشه. این برداشتی بود که قبل از انقلاب داشت، چه گفتیم اگر انقلاب کنیم همه این مشکلاتی که همیاران تو جامعه ما اون موقع وجود داشت به خاطر وجود اون حکومت بود، اگر اون حاکم و اون حکومت بره دیگه همه چی درست. چقدر پول و نفت توسط شاه اینها هدر میرن، تمام باج داده میشد به این و آمریکا و کجا و فلانه. بعد حساب میکردیم میگفتیم که خب این پولا، پول این همه پول نفت، اینا اگر به اینا داده نشه خب اینا تمام منشأ اثر دیگه بیاد تو داخل خرج میشه، چی میشه چی میشه، همه کجا میرسن، به چی میرسن، فلان میشن. یا فرض بکنید از نظر معنوی خب شاه که مثل روحانیت دلسوز برای اسلام نبود، اون دلش و حال خودش هم نمی‌سوخت. خب اگر روحانیت بیاد سر کار مسلماً نتیجه یه چیز خوبی از کار در میاد. اینا چیزایی بود که قبلا فکر میکردیم تدبیر، اینو بشودیم تدبیر، العبد و یدبر، وظیفه عبد این است که تدبیر کند. یه عده دیگه تدبیر میکردم که نه صلاح نیست انقلاب کنیم، اونا هم مجتهد بودن، اونا هم عالم بودن، عالم دینی بودن، مرجع تقلید بودن، گفتن نه صلاح نیست انقلاب کنیم. اونا هم تدبیر داشتن، میگفتیم چرا، اونم دلیل می آوردن، اونم بحث می کردن، اونم حرف داشتن. ما نمیتونیم بگیم که اینها تأثیر گذار بودن در ظهور آقا یا اونها تأثیر گذار بودن در ظهور، نظر اینها تأثیر گذار یا نظر اونها تأثیر گذار. اینها یه وظیفه ای داشتن، به وظیفه شون عمل کردن، تشخیصشون این بود که باید انقلاب کنن و حکومتی به نام اسلام تشکیل بدن و کار به اینجا برسه که رسیده. اونها هم تشخیصشون این بود که نه نباید مثلا حکومتی تشکیل بشه، هر کدوم به وظیفه‌شون عمل کردن. خدا هم داره به وظیفه خودش عمل میکنه. اینه که میگیم کار دست خداست. این حوادثی که تو همین انقلاب ما پیش اومد هیچ کس فکرشو نمیکرد تا اینجا به این شکل. از همون اولش که این انقلاب پیروز شد کسی فکرشو نمیکرد که اینجوری بشه. تا الان که هر مرحله شکلی بر که الان 20 چند سال همینجور هستن اینا و همون اوایل فکر میکردن دیگه نمیتونه ادامه بده و گفتن آخه یه آخوند با نعلین بخواد بیاد حکومت کنه، آخه با نعلینش تا بیاد نعلینش رو پاش کنه و تلخ لخ لخ کنه بیاد مثلا این چجوری میخواد حکومت کنه. اومد به حکومت هم رسید و 26 سال الان داره حکومت میکنه. ما خبر نداریم از نتیجه، نتیجه دست خداست. حکومت بکنیم خدا کارشو بلد درست انجام، کار خودشو میکنه. حکومت نکنیم خدا کار خودشو میکنه. دین خدا رو یاری کنیم خدا کار خودشو میکنه. خدا که دینشو یاری میکنه که، دین خدا رو یاری کنی بازم خدا کار خودشو میکنه. یعنی شما خودتو یاری میکنی، شما به فکر خودت باش. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، شما به فکر خودتون باشی وقت ببینید که خدا چه جور به فکر شما هست. خدا به فکر شما هست. شما به وظیفه خودت خوب عمل کن، خدا خوب بلده به وظیفش عمل کنه. شما نمیخواد برای خدا خط و نشون بکشی و برای خدا تعیین وظیفه و تکلیف کنی، بگی اینجوری که من میگم باید امام زمان ظهور کنه، این راهی رو که من ترسیم میکنم راهیست که باید خدا طبق این عمل. نه، شما وظیفت رو انجام بده. شما بهشتی هستی، شما با قصد قربت با نیت خالص کارت رو انجام بده. خدا خودش بلده خدایی کنه، شما نمیخواد خدایی کنی. وقتش شد چی؟ کجا؟ گفتن چه سب کن دیگه، ما چه داری
همون سب کردی اینجوریه.
سب کردی به شما عرض کنم که خیلی از حوادثی که اتفاق میافته و اتفاق افتاده ما خیال کردیم ظهور آقا رو عقب انداخته. وقتی به بعضی روایات مراجعه میکنیم میبینیم که این روایات این اتفاقاتی رو که افتاده اینها رو مقدمه ظهور میدونه. ما نمیخواستیم، ما تلاش میکردیم سعی میکردیم که نشه. وظیفمون هم این بوده ها، نه اینکه وظیفمون این نبوده، وظیفه ما این بوده که این کارا رو انجام بدیم. ولی این کارایی که ما کردیم هیچ کدوم به نتیجه نرسید، نتیجه عکس داد. ولی وقتی به روایات مراجعه میکنیم ببینیم اون نتیجه عکس باید میشد و خوب بود و اونه که مقدمه ی ظهوره. با اینکه ما از نظر فقهی و تکلیف ظاهریمون تشخیصمون این بود که نه نباید این کارا بشه. مثلا فرض بکنید که نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام یکی از مقدمات ظهور این است که عقول مردم رشد کنه و در حقیقت اون اصلی ترین مقدمه ظهور همینه. تمام بحثای دیگه مطالب دیگه همه به اینجا برمیگرده که مردم چون آمادگی و استعداد تحمل امام معصوم رو در بین خودشون نداشتن، یه عده که به عنوان دشمن، یه عده هم که به عنوان دوست بودن، اینها دوستان نادان بودن نه دوستان عاقل و فهمیده. به راحتی فریب می‌خوردن که عین این معنا در روایتی از خود امام زمان علیه السلام وارد شده که به حضرت در زمان غیبت صغرا یا غیبت کبرا، حالا الان شک کردم، عرض کردن که اون کسانی که ارتباط داشتن که از حضرت بپرسید که چرا جاشونو به ما نمیگن، ما از دوستان اونها هستیم، ما از علاقمندان به ایشون هستیم، چرا جاشونو به ما نمیگن که ما دیدنشون بریم، فرض بکنید که زیارت ایشون بریم. حضرت در جواب فرمودن که اگر من جامو به شما بگم، شما هم از روی دلسوزی جای منو به رفیقت میگی، رفیقت هم به رفیقش میگه، کار میرسه به اونجایی که میان آخرش منو میگیرن میبرن میکشن. یعنی شما هنو به اون حد از زیرکی و فهمیدگی و دانایی و ذهن و تنبیه نرسید، همونی که در دعای امروز ماه مبارک رمضان خوندیم روز سوم، اللهم ارزقنا الذهن و تنبیه، اللهم ارزقنا فیه الذهن و تنبیه و باعدنی فیه من السفاهت و تمویه، از نفهمی، از نادانی، از سفاهت خدای ما رو دور کن. این دعاییست که امروز خوندیم. این دعا مقدمه ظهور حضرته. اگر رسیدیم به جایی که به زیرکی، به دانایی رسیدیم، اینجا نمیفرمد خدای به ما علم بده. علم غیر از عقله، غیر از فهمیدگیه. خیلی ها هستن علم دارن، اینجا نمیفهمد که خدایا به ما محبت بده، علاقه بده، عشق بده، شور بده، اینجا میفهمد شعور بده. خدای ما رو از بیشعوری دور کن. این یه نکته ایه. حالا شما برید سراغ کسانی که کار علمی میکنن و بگید به اینها که عقل با علم فرق داره، از خدا عقل بخواید، اینقدر علم نخواید. چقدر کسانی که علم داشتن و دارن اما عقل ندارن. فرق بین عقل و علم در گذشته از سردی نبیدیم، تو این دوره هم گفتیم یا نگفتیم. اگر به عقل رسیدیم، یعنی همه مردم، اکثریت مردم به عقل رسیدن که دیگه بتونن امام زمانشون رو واقعا یاری کنن نه ظاهرا، دوستان دانا باشن نه دوستان نادان، دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست، بر زمینت می زند نادان دوست. دانایی ببین چقدر مهمه که می فهمد که دشمن دانا بلندت می کند، یعنی دشمن دانا موجب بالا رفتن تو یعنی اون دشمن دانا بهتر از دوست نادانه. فلذا تمام ائمه علیهم السلام اینها دلشون خون بود از دوستان نادان، دوستان نادان. همین کسانی که به عنوان اصحاب حضرت بودن، همینها کسانی هستن که بله ما وقتی که روایات رو نگاه میکنیم ببینیم امام صادق علیه السلام مثلا می‌فرماید که لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاطه حتی یتفقهوا. دوست دارم ودت تو غیر از احباب توه، ودت تو دوست دارم یعنی یه دوست داشتنی که از ته دل دوست دارم، از ته دل یعنی جیگرم حال میاد. لودت تو ان اصحابی، که همینایی که اصحاب من هستن باش تازیانه بر سر اینها بزنم. لودت تو ان اصحابی ضرب تو رؤوس هم به سیاط، با تازیانه سرشون بزنم. حتی یتفقهوا، اینقدر بزنم تا فهم پیدا کنم. این روایه در اصول کافیه، بل کافی کافی لشیعتنا. امام زمان علیه السلام هم فرمودن که تایید کرده این کتاب، همین یه دونه روایتش هم که تایید کرده باشه برای ما بسه. امام میفرماد که همینایی که اصحاب من، اصحاب همراهان من، نفهم، نادان، بیشعور، نمیفهمن کجا باید تقیه کنن، نمیفهمن کجا نباید تقیه کنن، نمیدونن که چه اسراری رو باید بگن، چه اسراری رو نباید بگن، چی سره، چی سر نیست، به کی اعتماد کنن، با کی نشست و برخاست کنن، چه کسانی رو به عنوان دوست انتخاب کنن، نمیفهمن. فلذا حضرت میفرماد که وقتی من با ضرب و تازیانه به سر اینا میزنم جیگرم خنک میشه. ببینید چقدر از نفهمی میکشیدن. معمولا اولیاء خدا همینطور بودن، چه ائمه علیهم السلام چه سایر اولیاء خدا، که از نفهمی و نادانی مردم. در روایت دیگر هست که حضرت امام باقر علیه السلام یکی می فرمد که قلوب شما با ماست اما شمشیرهای شما علیه ماست. یعنی قلبتون درسته، حسن انتخاب دارید، آدمای خوبی هستید، عرق دینی دارید، به ما علاقه دارید، ولایت به معنای محبت دارید، اما وقتی میخواید از ما تبعیت بکنید به جای تبعیت شمشیر میکشید به روی ما، شمشیرهاتون علیه ماست. یعنی دوستی شما دوستی خالق ارث است، دوست ما هستید نه اینکه نیستید. این کسانی که از محبت اهل بیت دم میزنن خیلی خوب محبت، اما به شرط این که در کنارش عقل و فهم و شعور باشه، و الا حضرت می فرماید که دلهای شما با ماست اما شمشیرهای شما علیه ماست. چرا؟ چون نمی فهمید. اون کسی که با خرس رفاقت کرد تو جنگل گرفت خوابید، گفت من می خوابم، از من مراقبت کن. خاطرش هم جمع بود دیگه، کسی زورش به خرس نمیرسه، خرس خیلی زورش زیاده. امام زمان خرس نمیخواد که زورش زیاد باشه، کیلویی نیست، کمی نیست، کیفیه، فهم میخواد، شعور میخواد. چقدر شعور داری، چقدر احساس داری به درد خودت میخوره، چقدر از این احساست استفاده کردی و کسب معرفت و فهم و شعور کردی که امام زمان تو بشناسی، وظائف و تکالیف خودت رو در قبال امام زمانت بفهمی. این خرسه مراقبت کرده از این مرد، این خوابید، دید یه دونه مگس میاد میشینه رو صورت این و این بیدار میشه الان، هی اینو ردش کرد، دید نه این مگس سمجه، هی میاد میشینه، بالاخره این خرس عصبانی شد، یک سنگ بزرگی رو برداشت، گفت هر کاری میکنم نمیره. فکر کرد باید یه چیز بزرگی بزنه روش تا این بره. این سنگ بزرگ رو برداشت، این مگسه که نشست نوک دماغ این مرد، محکم کوبید رو مگس. اگر من بیارم نشانه ها اسنادی رو اینجا بخونم برای شما، کسانی که بر اساس دوستی با این انقلاب چه سنگ های بزرگی رو برداشتن و محکم کوبیدن رو دماغ این انقلاب، رو مغز این انقلاب، رو مغز سران و مسئولین این انقلاب، از روی دوستی ها. اون نمیخواد بزنه، اون میخواد مگس رو بزنه. نمیفهمه واقعا هم مگس رو زد. فلزا حضرت میفهمد قلوب شما با ماست اما شمشیرهای شما علیه ماست. این غیر از اون حدیثی است که در مورد امام حسین علیه السلام، که امام حسین علیه السلام فرمود که مردی از کوفه اومد، بعد سوال کرد جریان چیه، اون مرد گفتش که اون چه که من دیدم در کوفه این بود که دلها با شما اما شمشیرها علیه شما. این غیر از اونه، این مربوط به امام زمان علیه السلام. فلذا ما مکلفیم که عاقل بشیم، عاقل بشیم. و گاهی فکر میکنیم که نه، راهش این نیست، راهش این است که مثلا مردم عرق دینیشون زیاد باشه. خوب دقت کنیم، احساسات دینیشون زیاد باشه، دعای کمیلشون شبای جمعه ترک نشه، دعای ندبهشون صبح جمعه ترک نشه، نماز شبشون ترک نشه، روزه های مستحب در ایام خاص چجور، تمام این مستحبات، تمام واجبات، اینا همه رعایت بشه، امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. گاهی وارونه اگر ما فرض بکنیم دو دسته هستن، دو فرد رو در نظر بگیرید، یکی از اینها تمام واجبات رو عمل میکنه، تمام مستحبات رو رعایت میکنه، مکروهات همه رو رعایت میکنه، اما نفهمه، شعور دینی نداره، خیلی هم عرق دینی داره، ظاهر و صلاح هم هست، قیافش هم قیافه مذهبیه، مرتب هم نماز بخونه، اما در کنارش یه کسی دیگه اون کارایی که او میکنه نمیکنه، اما دنبال فهم و معرفت و شعوره. یه موقع هست یه کسی دنبال فهم و معرفت و شعور هست، محرمات هم ترک میکنه، واجبات هم عمل میکنه، تونست مستحبات هم انجام میده، مکروهات هم ترک میکنه، همه اینا رو انجام میده، این که دیگه خیلی عالیه. نه، حالا شما فرض بکنید که ما بین دو دسته گیر کردیم، که یه دسته دنبال نماز خوندن و زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن و دنبال زیاد این کارا دعا خوندن و قرآن خوندن و این کارا هستن، یه عده دنبال فهمیدن و علم و معرفت و خودشناسی و خداشناسی و اینا هستن، امام شناسی و دشمن شناسی و، ولی اینا دنبال معرفت نیستن، اونا هم دنبال نماز و روزه و نمیدونم حج، دنبال اینا نیستن. اینجوری فرض بکنیم نه اینا دنبال معرفتن نه اونا دنباله. شما باشید کدوم اینا رو ترجیح میدی؟ کدوم اینا رو تحویل میگیری؟ اگر به شما بگم چه خب شما دوست داری جزء کدوم یکی از اینا باشی، فرض کن که یکی از اینا بیشتر نمیتونی باشی، یا این باید باشی یا اون باید باشی، یا هر سوم نداره، هم فهم هم عمل نمیشه، نمیشه، یا فهم یا عمل، دنبال فهم میری یا عمل میری. این این جریان در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اتفاق افتاد، حضرت وارد مسجد شد، یه عده مشغول نماز عبادت، یه عده مشغول تحصیل علم و کسب معرفت. حضرت یه نگاهی به این دو دسته کرد، رفت در کنار اونهایی نشست که مشغول تحصیل علم و معرفت بودن. چقدر روایت داریم تفکر و ساعتن، یک لحظه تفکر افضل من عبادت سبعین سنه، 70 سال نماز روزه حج، یه لحظه تفکر برابر با همه اونا، افضل، افضل، خیرون، افضل، برتره. پس امام زمان علیه السلام چرا منتظره؟ چرا ظهور نمی کنه؟ داره میگرده ببینه که ما فهم پیدا میکنیم، شعور پیدا میکنیم. چون اگر فهم و شعور اومد، وقت دین یعنی احکام دین، عمل به دینم به دنبالش میاد. من کان عاقلن کان له دین، من کان عاقلن کان له دین، و من کان له دین دخل الجنه، به کسی که دین داره داخل میشه در بهشت. حالا اگر امر جامعه ما این دائر شد بین ظاهر یا باطن، گاهی برای اینکه مردم به باطن برسند احتیاج داره که از ظاهر دست بردارن. داریم میرسیم به اون بحثی که محل بحث امشب ما بود. گاهی لازمه که از ظاهر دست بردارن، این ظاهر حجاب میشه، این عمل ولو عمل خوب عبادت حجاب میشه، اسمشو میذاریم عبادت و الا حقیقتش عبادت نیست. عبادتی که از روی معرفت نباشه این عبادت شیطانه، نه عبادت رحمان. لیست العباده، از امام رضا علیه السلام، به کثرت صیام و صلات، عبادت زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن نیست، بله العباده به کثرت تفکر فی امر الله، عبادت اینه. اکثر عبادات عویزه از تفکر، در روایات داریم بیشترین عبادت عویزه فکر کردن بوده، می نشسته فکر میکرده، تازه عبیزر. اگر راجع به سلمان بگم میشه تمام عبادات سلمان از تفکر، فقط فکر میکرده. یعنی اینجور نبوده که وقتی عمل میکنه از فکر کردن باز بمونه. در مورد عبیزر دارن اکثر عبادات از تفکر، وقتی نماز میخونده دیگه فکر نمیکرده مثلا. اما در مورد سلمان اگر میخواستن بگن که 10 درجه ایمان رو داشت، نماز میخوند فکر میکرد، غذا میخورد فکر میکرد، میخوابید فکر میکرد، تو خوابم فکر میکرد. خواب هچل هب که نمیدید که ما تو خوابم خوابیم، تو بیداریم خوابیم. یعنی تو خواب که خوابای هچل هب میبینیم، تو بیداریم افکارمون دنبال همون افکار هچل هب تو خوابه. خوشا آنان که دائم در خوابند. چون بالاخره اینم یه عالمی داره برای خودش، عالم حیوانیت خودش یه عالمی است، صفایی داره.
ریلکس
ریلکس ریلکس. تا حالا دیدید که این حیوانات مثلا روزه بگیرن؟ هیچ، نه تکلیف دارن نه هیچی، راحت میخورن میخوابن. چه کنیم که آرزوی خیلی از انسانها رسیدن به این مقامه؟ چه میشه ما راحت چیم از این نماز خوندن؟ راحت چیم از این روزه گرفتن؟ راحت چیم؟ خب دیه سر بگو بشیم الاغ، بگو بشیم یک حیوان بالفعل. خب آرزو شما ندیدید نشنیدید، خود شما تا حالا آرزو نکردید. کاش که ما بچه بودیم بزرگ نمیشدیم، چقدر صفا داشت بچگی. یعنی نفهمی، بیشعوری، حیوانیت چقدر صفا داشت. شما بزرگ شدی آرزوی دوران بچگی و حیوانیتتون کنی. چقدر بچه ها خوشن، اصلا نه غم دارن نه قصه دارن، هیچی، نه فکر نه خیال، کیف میکنن صفا میکنن. با یه حالی بیان میکنی، یعنی دوست داری همین الان یه حیوان بالفعل بشی. بعد میگیم که ما مسلمونیم، بعد میگیم ما شیعه هستیم، ما عدلیه هستیم، امام زمان ما امام زمان ماست، منتظرشیم. امام ماست، ما مأموم او هستیم، ما پیرو او هستیم، ما شیعه او هستیم. بعد میگیم چرا نمیاد؟ یکی از بزرگان 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 در یکی از نوشته هاشون نوشته بودن که با وجود این همه که ندای عجل علی ظهورش میدن، که مرتب ظهور امام زمان رو تقاضا میکنن، چطور امام زمان نمیاد؟ و در جواب فرموده بودن خودشون که نمیدونیم چرا نمیاد، خدا میدونه. چه میدونیم چرا نمیاد؟ اگر منتظره که مرید پیدا بکنه، این همه مرید شبانه روز دارن میگن که اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، همینجور دعا میکنن، تقاضای ظهور، تعجیل در ظهور. وقتی امثال ما هم نفهمیم که چرا امام زمان نمیاد، باید نیاد، باید نیاد. میگیم همه چی آماده است، از نظر ما همه چی مهیاست، ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم نه، هیچ چی مهیا نیست، همه چی عین همون زمانی که حضرت غایب شد. اگه غایب نمیشد میکشتنش، الان هم اگر ظاهر بشه میکشنش، هیچ فرقی نکرده. از رو دوستی میکشن، از رو دوستی میکشن. میگن که این اختلافات بین مراجع اینا چیه؟ که چی؟ برای چی این همه مراجع اختلاف دارن؟ جمع کنن اختلافاتو، اینا موجب وحن اسلامه. کاری که خود امام زمان علیه السلام کرده. از حضرت سوال میکنن، یه سوال شرعی مینویسن، حضرت در جواب مینویسه در زمان غیبت، غیبت صغرا، که در مورد این سوال شرعی شما دو روایت است. یه روایت میگه اینجور عمل کن، یه روایت میگه اونجور عمل کن. حضرت نمیگه چیکار کن، نمیگه کدومش درسته، میگه دو تا روایت داره. ترویج و تبلیغ اختلاف، اختلاف امتی رحمه. خب کسی که تاب تحمل اختلافات متخصصین و کارشناسان دین رو نداره، خودش رو هم از متخصصین و کارشناسان دین میدونه، امام زمان بیاد، اگه امام زمان علیه السلام بیاد این کار رو تایید کنه، میگه من خودم گفتم. امام صادق علیه السلام فرمود من خودم اینجور راه رو ترسیم کردم برای فقها در زمان غیبت که فقها با هم اختلاف داشته باشند. من خودم غایب شدم که اینا دستشون به من نرسه، من خودم به خودم و به اینا نشون نمیدم، نمیگم نظرم چیه. وقت اختلاف بین فقها و مراجع و مجتهدین جایز نیست، موجب وهن اسلام است. خب پس دیگه حوزه ها رو جمع کنیم دیگه، مرجعیت جمع بشه، حوزه ها جمع بشه، موجب وهن اسلام است. اختلافات اینا موجب وهن اسلام نیست، این برداشت های ما موجب وهن اسلامه. مردم اگر نمیفهمن تفرقه پیدا میکنن به خاطر اختلافات بین مراجع، مردم رو باید با شعور کرد، مردم رو باید به فهم رسوند که بفهمن وظیفه ما در زمان غیبت غیر از این نیست. ما مکلف به واقع احکام الهی نیستیم، ما مکلف به عمل به وظیفه ظاهری دینی هستیم. وظیفه ظاهری دینی ما تقلید از مراجع، گوش کردن به حرف کارشناس. مسئله تقلید یه امر عقلاییه، اگه مردم نمیفهمن خب فهم اینا رو باید بالا برد، نباید به مراجع تقلید گفت شما ساکت شید، نباید به اونها گفت شما نفس نکشید به خاطر اینکه مردم نمیفهمن، به مردم بگو شما فهم پیدا کنید. خدا رحمت کنه شهید مطهری، بهش گفتن این سخنرانی هایی که شما میکنی خیلی سطحش بالاست، مردم نمیفهمن، سطحش رو بیار پایین. فرمود چرا به من میگید سطحمو بیارم پایین، به مردم بگید سطحشون رو بیارن بالا. اینها یه واقعیاتیست که اگر این اتفاقات نیافته امام زمان ظهور نمیکنه. ظهور از حضرت بنده به عقول ماست، چقدر عقل پیدا کنیم. فلذا گاهی لازمه که ما از عمل بزنیم، یعنی از عمل زده بشه. میگیم چرا مثلا فرض بکنید تو این جامعه بی نماز زیاده، چرا خیلی جوان‌ها روزه نمیگیرن، چرا خیلی جوان‌ها منحرف شدن، چرا فساد زیاد شده، فحشا زیاد شده؟ علتش میدونید چیه؟ علتش اینست که قبلا اگر این مسائل نبود، فرض میکنید اگر این مسائل نبود خاطر عرق دینی بود، نه به خاطر شعور دینی، به خاطر اون احساسات دینی بود که مردم داشتن. از رهبرانشون خوششون میومد، رهبرانشون رو دوست داشتن. وقتی که رهبران دینی اونها به اونها میگفتن این کارو نکنید، این کار خوب نیست، نکنید، اونها میگفتن چشم، ما به عشق شما پا روی نفسمون میذاریم، دور این عمل و دور این گناه رو خط میکشیم. عشقی کار میکردن. حالا اگر شما بخوایی که مردم رو به معرفت و فهم و شعور برسونی، کسانی که یه مقدار کلشون فعالیت پیدا میکنه و بوی قرم سبزی میده، احساساتشون ضعیف میشه، تحت الشعاع قرار میگیره. اینم تقریبا میتونیم بگیم که بدون استثناست. یعنی تمام اون کسانی که شما الان خودتون رو حساب بکنید ببینید، اوایل احساسات مذهبیتون خیلی زیاد بود و اسم اون احساسات رو میگذاشتید ایمان، گفتید خیلی ما سابقا ایمانمون خوب بود، ایمانمون قوی بود، بچه که بودیم چقدر مثلا علاقه داشتیم، چقدر شوق داشتیم، چقدر به نماز میل داشتیم، به روزه گرفتن تمایل داشتیم، اما حالا که بزرگ شدیم با اینکه فهممون معرفتمون نسبت به دین بیشتر شده، اما دیگه اون شور و اون عشق و اون میل دیگه تو ما نیست، تقریبا میشه گفت که بدون استثناء همه همینطوریم. تا قبل از این که به مباحث خودشناسی بیان، خیلی شور و شوق و عشق و میل و علاقه و هنوز به آخر دور نرسیده، میبینی که یه آدم بی خودی شدی و بی احساس. اصلا قبلا یه روزه میخوندن کلی عشق میریختی، کلی زجه میزدی، تو سرت میزدی، حالا هرچی روزه میخونن تکون نمیخوری. این احساسات کجا رفت؟ آخه چی شد؟ گفتن که خودشناسی پیدا کن ایمانت زیاد میشه. ما که خودشناسی پیدا کردیم ایمانمون از دست رفت. از این طرف که اینجور شده، از اون طرف هم شده ها. وقتی یه مصیبتی بهت میرسه قبلا خودتو میباختی، حالا دیگه خودتو نمیبازی. اگر یه نعمتی بهت میرسید خودتو گم میکردی، حالا دیگه یه نعمتی بهت برسه خودتو گم نمیکنی. کارات رو حساب نبود ولی حالا کارات رو حسابه. قبلا همینجور عشقی کار میکردی، حالا نه، فکر میکنی، تدبیر میکنی، اندیشه میکنی. یه کسی با یه کسی که از ارتباط داشت با این جلسه رفیق بود، بعد از مدتی این گفته بود که من میخوام بیام ببینم که شما کجا میری، کدوم جلسه میری. اومده بود و گفتش که از شهرستانم اومده بود، اونم طرفم شهرستان بود، جلسه هم نمیومد، فقط نوار گوش میکرد. گفت من اومدم فقط شما رو ببینم. اون خب دیدی، گفت میخوام ببینم چی کار کردی با این، چی گفتی شما، ما اینو اصلا آدم حساب نمی کردیم تا حالا، اصلا چیزو آدم حساب نمی کردیم. اسمش هم گفت، یه اسم یه حیوانی رو گفت، گفت باش میگفتیم فلان فلانه، اسمشو گفت و به علاوه اسم اون حیوان. حالا اومده بعد از در عرض مدت بسیار کوتاه میبینیم اصلا این یه چیز دیگه است. ما هر کاری میخوایم کنیم باید بیاییم با این مشورت کنیم. به اینجا کار رسیده، اومده تو کارهای اقتصادی وارد شده، چنان خرید و فروش میکنه، ما مات موندیم که اصلا این چی شده، چجوری اینجوری شده. دور تمام اون کارهایی هم که قبلا میکرده و نمیدونم رفقا و چی و همه رو خط کشیده. معرفت، خودشناسی کارش اینه. درسته بعد از مدتی میبینی احساسات نیست، اما فکر کن ببین چی جاش اومد. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید بر دیگری. ببین چی جاش اومد. قبلا چون علاقه داشتی نماز بخونی نماز بخوندی، حالا چون میفهمی که باید نماز بخونی، وظیفه تو بندگی خداست، پا میشی نماز بخونی، لذت هم نمیبری ها، فقط لذت میبری که دارم به وظیفه هم عمل میکنم. همین قبلا نماز بخوندی یه صدای قشنگی تو نماز از خودت در میآوردی، مثلا فرض بکنی که صداتو میکشیدی، حالی میکردی، صفایی. اینا همش صفای روانیه دیگه، میدونید که بحث کردیم در گذشته. حالا دیگه نه، نماز تو خیلی سنگین و رنگین و سری تون تون میخونی و السلام علیکم پا میشی در میری، میری به کار زندگی میرسی. قبلا خب اینجوری نبود، اما حالا نه، حالا خیلی مختصر بله سرتایشو جمع میکنه میری میری کار واجبتر برم. نماز بله اسرار رو نکنیم. نه بعد از مدتی دوباره برمیگرده، منتها عشق اول داریم عشق آخر داریم. عشق اول وقتی معرفت اومد خورده خورده هی ضعیف میشه. عشق اول چیه؟ عشق به کماله. عشق آخر بعد از کماله، وقتی کامل شدی دیگه عشق به کمال نداری که. تا وقتی نداری دوست داری، میل داری، کشش داری که بشی، وقتی شدی دیگه اون کشش نیست، این جذبه و این کشش و این میل دیگه یه میل دیگه ایه، از یه نوع دیگه است، که اینو بهش میگیم میل بعد از ایمان. که اگر کسی به معرفت ایمانی رسید وقت درش یک میل و علاقه و کشش دیگه ای ایجاد میشه. فلذا فرمودن که بعضی از بزرگان تمام نمازایی که خونده بودن طی 30 سال مثلا همه رو دوباره قضا کردن. اون آقا شما دیگه با این مقام با این درجه شما چرا؟ گفته بود که نمازایی که میخوندم تو نماز لذت میبردم، کیف میکردم. حالا شک کردم من نکنه اون نمازایی که میخوندم به خاطر این بود چون کیف میکردم، برای خدا نمیخوندم، نماز میخوندم که کیف کنم. اگه میگفتم چرا نماز میخونی؟ نماز میخونم ها، اما چرا نماز میخونی؟ چون کیف داره، مزه داره، لذت داره. حالا رسیدم به جایی که نه، نمازو باید بخونم چون خدا گفته، خدا دستور داره نماز بخون. منم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تون 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 میخونم به وظیفم. زیادی تون بخونم باطل میشه. یه خودم شل بخونم، واسه چی شل بخونم؟ لذت ببرم؟ قرار نیست لذت ببری، بذار لذت خودش بیاد سراغه، بذار غرق در لذت بشی. تو به وظیفه عمل کن، خدا بلده به وظیفه عمل کنه، کار به جایی میرسه، تمام زندگیت میشه لذت، دیگه نه غم داری نه غصه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله علامه طباطبایی نقل فرمودن از قول ایشون رضوان الله تعالی که فرموده بود در نماز دیدم که حوری اومد، حوری های بهشتی اومدن در کنار من و سعی کردن توجه منو به خودشون جلب کنن و میگوید که حالا یادم نیست که از استادش میپرسه بعدن یا در نماز بهش الهام میشه که اگر به اینها توجه کنی تو همین مرحله میمونی، اما اگه به اینا توجه نکنی خب لذت داره، اما به این لذت توجه نکن، کارتو انجام بده، وظیفتو عمل کن، نماز باید بخون، نمازتو بخون تا سلامتو بدی بری به کارت برسی، انجام بده اونی که خدا گفته، خدا گفته این کارو کن، میگه چشم، انجام بده برو جلو، که اگر توجه نکنی وقت مقامات بالاتر رو بهت میده، اما اگر به اینا توجه کنی تو همین مرحله میمونی، مشغول میشه دیگه، مشغول میشی به مرحله ای که روانه به عالم برزخ، تو عالم برزخ میمونی، به عالم قیامت نمیرسی، به بهشت قیامتی نمیرسی، به همون بهشت برزخی سرگرم میشی. اینجور میگه سریقه بله نه گاهی اینطوره که ما میبینیم در جامعه ظاهراً بیدینی حاکمه، ظاهراً بیدینی حاکمه، اما حقیقتاً اینجور نیست. یعنی همینایی که نماز نمیخونن، همینایی که روزه نمیگیرن، همینا دلشون مملو و از محبته، همین ها علت این که نماز نمیخونن چیه؟ این است که قبلا نمازی که میخوندن به عشق یه عده آدمایی بود که حالا ارادتشون نسبت به اون آدما کم شده یا از بین رفته. حالا دیگه بگه برای چی نماز بخونم؟ تا حالا این آقا رو من دوست داشتم، این قش رو من دوست داشتم، اینا میگفتن نماز بخون، منم میگفتم به عشق شما نماز بخونم. حالا دیگه دوستتون ندارم، ازتون خوشم نمیاد، دیگه من برای چی نماز بخونم؟ او عشق وقتی نبود این به خاطر اون عشق نماز بخون، حالا وقتی اون عشق نیست دیگه نماز میگه برای چی بخونم؟ روزه برای چی بگیرم؟ برای چی بگیرم؟ برای اینا؟ اینا رو که من دوست ندارم، که من از اینا که خوشم نمیاد. چه خب حالا چی شده؟ رسیده به جایی که میگه من علاقه دیگه چی شده که دیگه به اینا علاقه نداره؟ اینا که همونا هم به خاطر این که قبلن یه چیزایی رو نمیفهمید، حالا یه چیزایی رو فهمیده، حالا یه چیزایی رو فهمیده، فهم بالا رفته، فهم بالا رفته، فهمیده، اون تا این فهم کامل نیست، این فهم کامل نیست. مشکل اون قبلی ها چی بوده؟ مشکل اون قبلی ها این بوده که به همون مقدار رضایت دادن، دیدن مردم رو عشق و رو علاقه نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن، بس دیگه، بسشونه، ول کردن، سعی نکردن که یه کاری کنن اینها فهم پیدا بکنن، شعور پیدا بکنن که دیگه عملشون، نمازشون، عبادتشون، اطاعتشون بر اساس معرفت باشه. مرتبم گفتن عشق، مرتبم گفتن محبت، گفتن هرچی محبت داشته باشی بهتر، اما معرفت چی؟ از معرفت کم گفتن، اینقدر که از محبت گفتن از معرفت نگفتن، چون اونا این کوتاهی رو کردن. الان نسل موجود ما با کمبود محبت که مواجه شد، کمبود معرفت هم که داشت، فلزا میبینی بی نمازه، بدون روزمون، بدون عمل موند، بدون عمل مونده. اون عشق و اون محبت باید مقدمه میشد برای ایجاد معرفت. حالا که منو دوست داری، بشین حرف منو گوش کن، باور کن، قبول کن، تصدیق کن، بفهم. بعد اینو میگفتن، نه اینکه حالا که منو قبول داری برو واسه من اینو بخر بیار. حالا که منو دوست داری، مثلا فرض کنید که هرچی من میگم بگو چشم، دستور عملای تعبدی، دستور عملای تعبدی سر جای خودش، اما باید ازدیاد معرفت و فهم و شعور و عقلم باشه که اگر یه روزی تو نبودی، این خودش بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه، بی نماز نشه، بدون روزه نمونه، بدون عمل نمونه، منحرف نشه، فساد اخلاقی پیدا نکنه. جایگزین اون عشق و علاقه باید معرفت باشه. خب حالا الان یه مرحلهش طی شده، یه مرحلهش طی شده، اون مرحله‌ای که طی شده کجاست؟ دیگه عمل کردش بر اساس عشق و علاقه نیست، دنبال این میگرده ببینه که چه حرف حسابی میزنه. به حساب امروزی ها میگن روشن فکر شده، حالا باید بهش ارائه کرد، حالا باید بهش بینش داد، باید بهش معرفت داد. اینقدر که باید رو مباحث معرفتی کار بکنیم و کمبود داریم، در عشق و علاقه و محبت کمبود نداریم. عشق و محبت هست، تشنگی هست. شما آب زلال و گوارا بیار تا ببینی که چقدر تشنه وجود داره. خب حالا این بحثایی که تا اینجا گفتیم، اینا یه خوردش از اسرار بود، به همین خاطر هم اون زمان ظهور نمی کنه. چرا؟ چون اسرار رو هویدا می کرد. ولی خوشبختانه تا الان ما هر جلسه اسرار رو هویدا می کنیم، ولی رفقا مثل این که ظرفیت دارن، یعنی جمع یک جمعیست که به حمدالله خصوصیه، علارغم این که خصوصی نیست، در باز هر کی بیاد اومده. و این البته خودش نشانه این است که سطح معرفت و فهم و شعور عمومی مردم در جامعه بالا رفته. اینجاست، نگاه نکنید به ظاهر این درخت ها تو زمستون که ببینید برگ نداره، خشکه، برهنه است، بگید این درخت ها خشک شده، بکنیم، ببریم، ببریم این درخت چوباشو برای فرض بکنیم کارهای نمیدونم چیشی، تبدیلش کنیم به در و پیکر و اینا، بسوزونیم. نه، یه خود حوصله کن، یه خود صبر کن، هوا که معتدل بشه، ملایم بشه، سرما کم بشه، بارندگی به اندازه کافی باشه، کود مناسب بخوره، نور خورشید برسه، حرارت مناسب، کم کم ببینه همین درختی که ظاهرش خشک جوانه میزنه، درختی که واقعا خشک شده جوانه نمیزنه، واقعا خشک شده. درختی هم که ظاهرن خوش شده شبیه اون درختیست که واقعا خوش، این همه نگاه میکنیم که اینا که همه بی نماز، اینا که همه بدون روزه، اینا که بدون عبادت، بدون اطاعت، این ملت کفر زده تعجب بکنیم چرا بلا نمیاد از آسمون، چرا نمیدونم از زمین دهن باز نمی کنه. نه بابا، اینا همه محبت اهل بیت در دلشونه. این درخت ها ریشه داره، ریشه سالمه، این درخت زنده است. مثل و کلمت طیبت کشجرت طیبه، اصلها ثابت، ریشش ثابت مستقر تو زمینه. و فرعها فی السما، شاخ و برگش و آسمونه بالاست. شاخ و برگ رو نگاه نکن، ریشه رو ببین. دین یه اصل داره، یه فرع داره. درخت چجور ریشه داره؟ اصل داره، فرع داره. دین هم اصل داره، فرع داره. انسان هم اصل داره، فرع داره. اصلش اون محبتی است که در دلشه، چه کم کم منتهی میشه به این که معرفت پیدا بکنه، دنبال معرفت بره و ازدیاد معرفت پیدا بکنه، و بعد کم کم میبینی عملش درست میشه. این درختی که ظاهرش خشک بود کم کم میوه میده، میوه های شیرین. اون تا کی میوه میده؟ بله، باش تا صبح دولتش بدمه، چین هنوز از نتایج سحر است. اگر الان میبینی که شاخ و برگ پیدا کردی، هنوز به میوه نرسیدی، عجله نکن، این هنوز از نتایج سحره. باش تا صبح دولتش بدمه. همه ما نارسیم فعلا، هممون نارسیم. وقتی رسیده میشیم که حضرت تشریف میارن بر محمد و آله او سلام.